الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. رسیدیم به بحث ما راجع به عبادات بود که جاهل عباداتش اگر تارک تفحص تارک تقلید باشه صحیحه یا نه، ولو مطابق با واقع باشه. مرحوم آقای شیخ در عبادات تفصیل میده بین جاهل بسیط و جاهل مرکب. آقای شیخ میفرماید جاهل بسیطی که تارک اجتهاد و تقلیده، اگه تفحص نکنه، براءت جاری کنه و نماز بدون سوره بخونه، با اینکه وقتی که داره نماز میخونه در حال شک و تردید به سر میبره، اتیان عملش دارای شک و تردیده، نمازش صحیح نیست، ولو اینکه در واقع نماز بی سوره واجب باشه، ولو در واقع سوره واجب نباشه. این نسبت به جاهل بسیط، یعنی کسی که غافل نیست، تارک اجتهاد و تقلیده. اما جاهل مرکب که غافل از وجوب سوره در نماز هستش، نماز میخواند بدون سوره، چون دیده مثلا پدرش نماز میخونه در خونه بدون سوره، یا مادرش نماز میخونه بدون سوره، یا مثلا میبینه امام جماعت نماز میخونه بدون سوره، استادش نماز میخونه بدون سوره، خب این شخص قطع و اعتقاد پیدا میکنه به اینکه سوره وجود نداره. جاهل هم جاهل مرکبه، یعنی دیگه احتمال نمیده سوره واجب باشه، که انه براش محرز شده که دیگه سوره واجب نیست. این آقا که نماز میخونه نمازش صحیحه، منتها اگر در واقع سوره واجب باشه، عملش مطابق با واقع باشه. جاهل مرکب که نماز بی سوره میخونه به اعتقاد این که سوره واجب نیست، به اعتقاد این که سوره واجبه، این اصلا از بحث ما خارجه. چرا؟ چون محل بحث ما شخص شاکه و شاک جناب جاهل بسیطه، یعنی جاهلی که غافل نیست، قبل از تفحص شاک، براءت جاری میکنه، به مقتضای اصالت البراءت نماز بی سوره میخوانه، ولو سوره مطابق با واقع باشه، نماز بی سوره مطابق با واقع باشه، نمازش صحیح نیست. به خاطر اینکه آقایی که جاهل مرکبه که غافل نیست، اعتقاد داره به خلاف واقع، شاک نیستش تا براءت جاری کنه. ولیکن آقایی که جاهل به جهل بسیطه، این شخص شاکه، براءت جاری میکنه. بحث ما هم در اینه که اگر کسی براءت بدون فحص جاری کنه، آیا عملش که عمل عبادیست نمازه صحیحه یا صحیح نیست؟ پس خلاصه مجرای براءت، یعنی اون شخصی که براءت جاری میکنه، شاکه. شاکم جاهل بسیطه، اون شخصیست که غافل نیست. و الا جاهل به جهل مرکب، شخصی که غافله، شخصی که اعتقاد به اون عملی که انجام میکنه میده داره، این شخص موضوع براءت نیست، مجرای براءت نیست، چون شاک نیستش. لذا از محل بحث آقای جاهل مرکب خارجه، اون جاهل بسیط داخله که میخواد براءت جاری کنه. مرحوم شیخ، این یه تیکر رو تطبیق کنم، و کیفکان قصد، این کیفکان ظاهرن مرادش این باشه، قصد تقرب در نما در موارد نفس، حالا هر جوری باشه، به هر نحوی باشه، چون خواستیم بگیم قصد تقرب در اونجا با قصد تقرب در مانحنفی فرق میکنه، در موارد نفس با مانحنفی فرق میکنه، اونجا قصد تقربش باید چجوری باشه؟ با تردید باشه. در اون موارد نقص قصد تقرب باید احتیاطی و با تردید باشه، ولی در بحث ما قصد تقرب باید قطعی باشه، چون وجوب قطعی هستش. اینجوری گفتیم، حالا میفرماد حالا هر جور باشه، موارد نقص قصد تقربش هر جور باشه. فالعامل به ما یقتضیه البراءه مع الشک حین العمل، یعنی جاهل تارک اجتهاد و تقلید که عمل میکنه به اونچه که اقتضا میکند براءت رو، یعنی چی میخونه؟ نماز بی سوره میخونه. ما یقتضیه البراءت یعنی چی؟ نماز بی سوره. جاهلی که تارک اجتهاد و تقلید است و نماز نماز بی سوره میخونه به مقتضای براءت، با اینکه شک و تردید داره حین العمل، لا یصح عبادته، عبادتش صحیح نیست. و ان انکشف بعدن، ولو بعدن کشف بشه، مطابقته للواقع، یعنی مطابقت نماز بی سوره با واقع. ببینید عزیزان، این شخصی که شک داره این العمل، این کیه؟ جاهل بسیطه. لذا بالای این عبارت که به ما یقتضیه البراءه بنویسید، این مربوط به جاهل بسیطه. خوب عزیزان تو این نکات دقت کنید، و الا ترجمه میشه به درد نمیخوره. این ظرافتکاری های عبارت رو خوب دقت بفرمایید. پس چی شد؟ نظر مرحوم آقای شیخ عرض کردیم تفصیله. مرحوم شیخ در عبادات میخواد تفصیل بده بین کی و کی، بین جاهل بسیط و بین جاهل مرکب. فرمود جاهل بسیط که غافل نیست، به شک داره و به مقتضای اصالت البراءت نماز بی سوره میخواند، نمازش باطله، ولو در واقع هم چی باشه؟ نماز بی سوره واجب باشه. ولو در واقع هم نماز بی سوره واجب باشه، نمازش باطله. لذا می فرماد و ان انکشف بعدن مطابقته، یعنی مطابقت نماز بی سوره، یعنی اون عملی که آورده للواقع. این نسبت به جاهل بسیط. و اما لو غفل، چی غافل هستش عزیزان؟ جاهل مرکب. پس این میشه راجبه کی؟ جاهل مرکبه. این آقای جاهل مرکبم، اینم تارک اجتهاد و تقلیده. این آقا هم چه کاره است؟ تارک اجتهاد و تقلیده. نماز دو نفر جاهل عزیزان صحیحه. یک، کسی که جاهل مرکبه و معتقد نماز بی سوره واجبه. دو، کسی که اعتماد میکنه در خوندن نماز بی سوره به پدرش، مادرش، امام جماعت، استادش. اما اینها از محل بحث ما خارجه. چرا؟ چون محل بحث ما شخص شاکه، جاهل بسیطه. خب مرحوم شیخ می فرماد اما لو قفل، قفل کی؟ آقای عامل، آقای جاهل که میشه جاهله به جهل مرکب. قفل از چی؟ ان ذالک یعنی از وجوب سوره. او سکنه یعنی اعتمده، فیه یعنی در این عملش که نماز بی سوره باشه، الا قول من یسکن و الیه ای اعتمد و الیه. یسکن و الیه یعنی کسی که یعتمد و الیه. پس چی شد؟ اعتمده آقای قافل و جاهل به کی؟ به کسی که اعتماد برو داره. مثل کی؟ مثل پدرش، مثل مادرش، مثل استادش، مثل امام جماعت مثلا محل و امثال ذلک. من ابوی، این من ابوی بیان منه، من یسکن. کیه من یسکن؟ ابوی، پدر و مادرش و امثال پدر و مادرش. امثال پدر و مادرش کیه؟ استادش، امام جماعت مثلا، کسی که بهش اعتماد داره. خب این آقا غافل، فعمل به اعتقاد تقرب، با قطع و اعتقاد به این که نماز بی سوره واجب است، نماز بی سوره میخواند. فعمل به اعتقاد یعنی به اعتقاد تقرب، یعنی چی؟ یعنی نماز بی سوره میخونه قربتن الالله. چرا؟ چون قطع و اعتقاد داره به این که نماز بی سوره واجب هستش. فهوه این جاهل مرکب خارجون ان محل کلامنا، از بحث ما خارجه. محل کلام ما کجاست؟ محل کلام ما هوه فی عمل جاهل شاک قبل الفحص به ما یقتضیه البراءت. ببینید بعد از الجاهل یه خط تیره بکشید، قبل از به ما هم یه خط تیره بکشید که ربط عبارت رو بدونید. محل بحث ما کجاست؟ محل بحث ما در عمل جاهل شاک قبل الفحص. جاهل شاک چه جاهلی عزیزان؟ جاهل بسیطه. ولذا باید بنویسید جاهل بسیطی که قبل الفحص اصالت البراءت جاری میکنه. به ما یقتضیه البراءت. چرا پس جاهل مرکب خارجه، جاهل شاک داخله؟ این علت برای اونه. چرا جاهل محل بحث ما جاهل بسیطه نه جاهل مرکب؟ از مجرى البراءت فشاک، چون مجرای براءت کجاست؟ اونجاست که شخص شاک باشه. دون القافل، در اشاک یعنی جاهل شاک، دون القافل یعنی جاهل قافل. مجرای براءت جاهل شاکه، یعنی چی؟ یعنی جاهل بسیطه. دون القافل یعنی جاهل قافل که جاهل مرکب باشه. چرا؟ چون شک نداره، احتمال خلاف نمیده بخواد براءت جاری کنه. اعتقاد داره به اون چیزی که انجام میده، احتمال خلاف واقع نمیده.
فرمودی که جاهل مرکب هم تارکه از چیزها،
یعنی
جاهل مرکب هم تارکه؟
بله، فرض بحث اینه.
میتونه خب اجازه رو مقلد هم باشه ولی جاهل مرکب باشه تو بحث ما بیاد؟
نه، چون اگر مرکب جاهل مرکب باشه و تقلید کرده باشه دیگه معذور اون بحث نداریم. نه دیگه اون جاهل گفته، اونجا اصلا محل بحث، از محل بحث ما خارجه. اون تقلید کرده، تقلیدش مثل علم میشه، مثل اینکه خودش علم پیدا کرده، طریق داره. بحث ما در جاییه که شخص قبل از اینکه بره دنبال طریق، که طریق یا علمه یا طریق ظنی اجتهادیه یا طریق ظنی تقلیده، درسته؟ قبل از این که دنبال طریق بره الان جاهله دیگه، جاهل هستش، میخواد براءت جاری کنه. میگه من نمیرم تقلید کنم، نمیرم تفحص کنم، نمیرم اجتهاد کنم، اصالت البراءت جاری میکنم و نماز بی سوره میخونم. دقت فرمودی؟ این جاهل بسیط. نه، این جاهل بسیطش. جاهل مرکبم اصلا شک نمی کنه نماز بی سوره باطله، مثلا وقت صحیحه یا باطل هست، شک درش نمی کنه. این آقای جاهل میبینه یه عمری پدر مادرش رو دیده داره نماز بیسوره میخونه، رفته مسجد مثلا دیده امام جماعت همیشه داره نماز بیسوره میخونه، این دیگه اعتقاد پیدا میکنه، اصلا غافل نیست. ببین این دیگه، این شخص دیگه غافل، اصلا شخصی نیست که شاک باشه.
بشه بگیم تارک دیگه
چرا دیگه نماز سوره نماز بی سوره میخونه؟
نه بس همه که چی باشه، یعنی نه مقلد باشه نه.
چرا دیگه؟ این ببینید، این معذالک با اینکه اعتقاد داره به اینکه سوره واجب نیست، این وظیفش اینه که تقلید کنه.
اعتقادش
اصلا اعتقادش به درد نمیخوره، اعتقادش از اینکه دیده مادرش مثلا، حالا مادرش درست میخونه یا نه، اون دیگه اعتقاد داره پس درسته که اینا میخونه، ولی باید اعتقادش از راه صحیح باشه، باید از روی یا خودش تفحص کرده باشه یا از عملش مستند به یکی باشه، درسته؟ ولذا میگیم این آقا نمازش صحیح هستش. چرا؟ چون اصلا احتمال نمیداد، غافل محض دیگه، احتمال نمیداد نماز بی سوره، نماز با سوره مثلا واجب باشه، بی سوره واجب نباشه، تا بره دنبال چیز، تا بره دنبال مقصر، از حیث این که اعتقاد داشته نه، از حیث این که نرفته تقلید بکنه اجتهاد کنه. چرا؟ چون وظیفش اینه که عملش مستند. حالا میخونیم که آیا حین العمل، اون یه مطلبی دیگه است که تقصیر کرده نرفته اجتهاد تقلید کنه، حالا اگر طریقی باشه موضوعیت داشته باشه، راجع به عقاب اون خوندیم قبلا، ولیکن کلام در این جهت هستش. خب این غافل نماز خون چون تقلیدش بعده، چون بعد میره مقلد میشه، میره مجتهدش هم میگه نماز بی سوره همونی که اعتقاد داشته، آیا حکم بکنیم به این که نمازش صحیح یا باطله؟ اگر لازم بدونیم، کما اینکه بعضیا لازم میدونن، حین العمل باید شخص مقلد باشه، یعنی عملش باید مستند به یه طریقی باشه، اگر این رو شرط بدونیم، این نمازش محکوم به بطلانه، باید نمازش اعاده کنیم. و اگر، ولی اگر گفتیم نه، تقلید طریقیت داره، چطور علم و اجتهاد طریقه، تقلید هم طریقیت داره. خب طریقیت داره یعنی چی؟ یعنی ما رو باید برسونه به واقع. خب من طبق واقع عمل کردم. شخص غافل، شخصی که جاهل غافل هستش، جهل مرکب داره، این طبق حکم واقعی عمل کرده، چون فتوای مجتهدم اینه که نماز بی سوره واجبه. خب از مجرا البراءت فشاک، مجرای براءت شخص جاهل شاک، نه غافل، چون غافل جهل مرکب داره، شک نداره، احتمال خلاف نمیده تا براءت جاری کنه و معتقد الخلاف. این شخص غافل و کسی که معتقد خلاف هستش. اگر که او بگیریم که عبارت او باشه، این به نظر میرسه بهتر هستش. چرا؟ چون اگر واو باشه احتمال عطف تفسیر وجود داره، و حال این که نمیتونه عطف تفسیر باشه. چرا؟ چون غافل اعم از اینه که اعتقادش موافق با واقع باشه یا مخالف با واقع باشه. دقت فرمودید؟ اگر عبارت و معتقد الخلاف باشه، احتمال داده میشه که عطف تفسیر باشه، یعنی دون الغافل، که غافل کیه؟ کسی که معتقد خلافه. خب این درست نیست دیگه، چون غافل اعم از اینه که غافل اعم از اینه که اعتقادش موافق با واقع باشه یا مخالف با واقع باشه. پس از مجرى البراءت فشاک دون الغافل، کسی که غافل هستش یعنی جاهل به جهل مرکبه، یا اعتقاد به خلاف داره، یعنی کسی که اعتقاد به خلاف داره. مثلا قطع، ببین دقت بفرمایید، مثلا در واقع نماز با سوره واجبه، این حالا از هر راهی اعتقاد پیدا کرده به این که نخه نماز بی سوره واجبه، اعتقاد پیدا کرده، اعتقاد جزمی پیدا کرده. خب کسی که اعتقاد داره دیگه شاک نیست تا براءت جاری بکنه. دقت فرمودید؟ این پس بنابراین به نظرم میرسه او معتقد الخلاف باشه بهتر هسته، چون دیگه احتمال عطف تفسیر داده نمیشه، چون غافل عرض کردیم اعم. و علا ای حاله مرحوم شیخ میفرماد علا ای حاله اگر جاهل مرکب و غافل که اعتقاد به وجوب صلات بی سوره داره نماز بی سوره بخونه، در صورتی که کشف بشه بعدن که در واقع هم نماز بی سوره واجبه، مثلا تقلید میکنه، از تقلید کرد از مجتهدی که اون مجتهد میگه چی؟ نماز بی سوره واجبه، این نمازش میشه صحیح، نمازش میشه نمازی که مأمورم به بوده. چرا عزیزان نمازش صحیحه؟ به خاطر اینکه در عبادات دو چیز معتبره. اینا ببینید اینا اون قواعدی است که عرض کردم باید همیشه تو ذهنتون باشه، جاهای دیگه کارایی داره. در عبادت دو چیز معتبره، یکی اتیان به مأمورم به واقعی، دو اتیان عمل با قصد قربت. این آقای جاهل که غافله معتیم بهش موافق با واقعه، معتیم بهش مطابق با مأمورم به واقعیه. فرضم اینه که این اعتقاد داره به اینکه نماز بی سوره واجبه، در نتیجه شک و تردید نداره. شک و تردید که نداشت، عمل رو جزمن با قصد قربت اتیان میکنه. خوب دقت کردید عزیزان، حواستون خوب بود؟ پس چی شد؟ ما در صحت عبادت دو چیز لازم داریم، یک اتیان مأمورم به واقعی، دو اتیان عمل با قصد قربت. این آقای جاهل و غافل معتیم بهش موافق با واقعه. فرضم اینه که این آقا شک و تردید نداره، عملش رو جزمن به قصد قربت اتیان کرده، چون گفتیم در قصد قربت باید در عمل شک و تردید نباشه دیگه. خب این آقا چون اعتقاد داره نماز بی سوره واجب هستش، با قطع و جزم نمازش رو به قصد قربت اتیان میکنه. خلاصه این آقا مفروض اینه که این آقا شک و تردید نداره، عملش رو جزمی اتیان کرده، پس چون نماز بی سوره میخونه این آقای جاهل و غافل، در واقع هم فرض اینه که نماز بی سوره واجب بوده، این نمازش میشه صحیح، نمازش اشکالی پیدا نمیکنه. و علا ای حالن فالاقوا صحته. مرحوم شیخ میفرماد اگر جاهل به جهل مرکب و غافل که اعتقاد داره صلات بی سوره واجبه نماز بخونه، فالاقوا صحته، اقوا صحت این عمل غافله، این کسی که معتقد به وجوب صلات بی سوره است، از انکشف مطابقته للواقع، زیرا کشف شده براش مطابقت این عملش با واقع، از لا یعتبر فل عبادت مگر دوتا چیز، همون دوتا چیزی که عرض کردم، چون در عبادت دوتا چیز معتبره، لا و الا رو بردارید میشه از یعتبر فی العبادت دو تا چیز، یک اتیان المأمور به علا قصد تقرب، پس دو چیز معتبره، یک چی میشه؟ اتیان المأمور به، این یکی میشه، دو علا قصد تقرب، مأمور به رو با قصد تقرب بیاره، اینم چون مأمور بهش معتیم بهش مطابق با واقعه و فرضم اینه که چون اعتقاد داره نماز بی سوره واجبه، نماز بی سوره جزمن به قصد قربت میخونه، نمازش میشه صحیح. ول مفروض حصوله، یعنی حصول اتیان مأمورم به علا قصد تقرب. ول علم به مطابقته للواقع او زن بها، جواب از انقلت مقدره. مرحوم آقای شیخ فرمود چی؟ فرمود عمل جاهل محض صحیحه. این شخصی که با قطع و اعتقاد به اینکه نماز بی سوره نماز واجب هستش، نماز بی سوره میخونه قربتن الالله، این عملش صحیحه. مستشکل میخواد بگه چی؟ مستشکل میگه نماز این غافل و جاهل صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ میگه به خاطر این که عمل وقتی صحیحه که این العمل عمل مستند به تقلید باشه. دوباره عرض میکنم، این آقای مستشکل در مقابل مرحوم شیخ که میفرمود عمل جاهل محض صحیحه، این مستشکل میگه عمل جاهل محض و جاهل مرکب صحیح نیست. چرا؟ چون عمل وقتی صحیحه که این العمل مستند به تقلید باشه، یا این شخص بدونه که عملش مطابق با واقعه، مثلا خبر متواتر پیدا کنه برای این که عملش مطابق واقع. این آقای جاهل نه تقلید داره هین العمل، یعنی نه عملش هین العمل مستند به تقلیده، و نه علم داره به این که عملش مطابق با واقعه. پس عمل غافل ولو مطابق با واقع باشه باطله. این مستشکل اشکالش اینه. مرحوم این ول علمو به مطابقته قلتوه، مرحوم آقای شیخ میفرماد ما دلیل نداریم بر این که معتبر است در صحت عمل عبادی این که مکلف حین العمل باید عملش مطابق با واقع باشه. یعنی ما دلیل نداریم که باید حین العمل شخص علم داشته باشه به اینکه دلیلش این عملش مطابق با واقعه، یا اینکه دلیل نداریم حین العمل باید شخص تقلید کنه از مجتهد و زن پیدا کنه به این مطابقت اون عمل عبادی که انجام میده، نماز بی سوره ای که میخونه، ما دلیل برش نداریم. این قلت پس ادله وجوب رجوع به مجتهد چیه؟ ادله وجوب تقلید و اجتهاد چی هستش؟ پس نتیجه چی میگیره این قلت؟ میگه پس به مقتضای ادله اجتهاد و تقلید معلوم میشه در صحت عمل عبادی شخص حین العمل باید علمه یا ظن به این که عملش مطابق با واقعه پیدا کنه. دوباره عرض میکنم، این آقا مرحوم آقای شیخ میفرماد ما دلیل نداریم که حین العمل باید شخص عملش مستند به فتوای مجتهد باشه، ما دلیل نداریم که حین العمل باید عمل شخص مستند به چی باشه؟ علم باشه، یعنی علم داشته باشه به اینکه خبر مثل خبر متواتر قائم بشه برای اینکه نماز بی سوره واجبه. میگه ما دلیل نداریم. خب مستشکل جواب شیخ میده، مرحوم شیخ میده، میگه آقای شیخ انصاری پس ادله اجتهاد و تقلید چیه؟ ادله که به ما میگه واجبه در اعمالتون تقلید کنید، یا ادله که میگه برو علم پیدا کن به تکالیفت، این ادله چی میگه؟ خب این ادله همینو میگه، این ادله میگه حین العمل باید عمل شما مستند به چی باشه؟ باید مستند به فتوای مجتهد باشه، یا حین العمل باید عمل شما مستند به علم باشه. خوب دقت بفرمایید عزیزان، این آقای مستشکل کسی است که خیال میکنه که تقلید در عوام و خبر ثقه مثلا برای مجتهد اینها موضوعیت دارن. دقت فرمودید؟ این آقای مستشکل کسی است که خیال میکنه فتوای مجتهد برای عوام، خبر ثقه و طرق شرعیه برای مجتهد. اینا طریقیت ندارن، موضوعیت دارن. اینا موضوعیت دارن. مرحوم آقای شیخ میفرماد ادله رجوع مجتهد به مثل خبر ثقه، مثل ظواهر کتاب، مثلا مثل آیه نبأ که به ما میفرماد که به خبر ثقه عمل کنیم، یا آیه سؤال یا آیه ذکر که در ادله حجیت خبر واحد خوندید و امثال اینها، اینا به ما میگن که به مجتهد میگن خبر ثقه برای تو، ظواهر برای تو، اینا طریقیت موضوعیت داره. این مستشکل این خیالو میکرد. مرحوم آقای شیخ میفرماد نه، اینها طریقیت دارن، یعنی ادله خبر ثقه، حجیت خبر ثقه به مجتهد میگه چی؟ خبر ثقه برای تو طریقیت داره، ظواهر کتاب برای تو طریقیت داره، یا ادله‌ای که به آقای عوام میگه آقا وظیفه تو این است که رجوع کنی به مجتهد، ظاهر این ادله چیه؟ اینه که رجوع به مجتهد، فتوای مجتهد طریقه برای آقای عوام هستش که به واقع برسه. خلاصه این ادله عزیزان طرق شرعی رو بیان میکنه، چه برای مجتهد چه برای چی؟ فتوای مجتهد نسبت به عامی. این ادله طرق رو بیان میکنه، این ادله به ما میفهمانه آقای مجتهد خبر ثقه، ظواهر کتاب و امثال اینها، اینا برای تو طریق رسیدن به واقع حجته، یعنی چی؟ تو اینا طریقه برات. آقای عوام تو که میخوای به مجتهد مراجعه کنی، فتوای مجتهد برای تو چیه؟ طریق وصول الالواقعه، نه اینکه اینا خودشون موضوعیت داشته باشه. لذا اگر کسی به این طرق عمل کنه، این طرق مخالف در با واقع در بیاد، ضرری به آقای مکلف وارد نمی‌کنه. به این معنا که اگر کسی تقلید کرد بعد معلوم شد مجتهد خطا رفته، عیبی نداره، معذوره، عقاب نمیشه. لال بیان اشتراط کون الواقع میفرماد تقلید موضوعیت نداره. اگه کسی ادله تقلید رو بررسی کنه میبینه که تقلید طریقیت داره. ادله تقلید نمیگه که شرط است که واقع از طریق تقلید به عکس بشه. ببینید عزیزان، اگر موضوعیت داشته باشه اون ادله تقلید میگه چی؟ میگه آقا تو اگر میخوای نماز بی صورت نماز صحیح باشه، باید اون، ولو در واقع چیه؟ نماز بی صوره واجبه، اون نماز بی صورهی که در واقع واجبه اون باید از طریق تقلید اخذ بشه. دقت فرمودید فرق بین طریقیت و موضوعیت اینه. ادله اون طرق مثلا فتوای مجتهد که میگه حجته، اگر که فتوای مجتهد، دلیلی که میگه فتوای مجتهد حجته، اگر ازش موضوعیت فهمیده بشه، موضوعیت فهمیده بشه یعنی چی؟ یعنی میگه آقا شرط هست که واقع رو شما از طریق تقلید به دست بیارید، این میشه موضوعیت. اینطوری نیستش که، اینطوری نیست که ادله تقلید به ما بگه که آقا شرط هست که واقع رو از طریق تقلید به دست بیارید. ادله تقلید این رو به ما نمیگه که شرط هست واقع رو از طریق تقلید عکس بکنید به دست بیارید. به عبارت اخرى ادله تقلید نمیگه آقا متعین است واقع از طریق تقلید پیدا بشه، نه، متعین نیست از طریق از هر راه تقلید چیه موضوعیت نداره. تقلید یه طریقه، شما از راهی دیگه به دست آوردید. بله ببینید، یه وقتی ما میخواییم حکم بکنیم به اینکه مثلا فرض کنید نماز بی سوره واجبه، این باید از طرقی که معتبره به دست بیاریم، مثل خبر ثقه و امثال ذالک. یه وقت نه، حکم نمیخواییم بکنیم، میخواییم چه کار کنیم؟ عمل بکنیم. لذا مرحوم شیخ میفرماد از ادله تقلید نسبت به عوام، از ادله حجیت خبر واحد نسبت به مجتهد استفاده میشه. اینا طریقیت دارن، موضوعیت ندارن. ثم ان، این تیکر رو تطبیق کنم. والعلم، این والعلم چی عزیزان؟ جواب ان قلت مقدره. ببینید اول حرف مرحوم شیخ رو باید داشته باشید. مرحوم شیخ فرمود چی؟ عمل غافل محض صحیحه. خب مستشکل در وقتی که مطابق با واقع باشه، مستشکل میگه چی؟ میگه عمل در وقتی صحیح هست که این العمل مستند به چی باشه؟ تقلید باشه، که کنه تقلید رو براش موضوعیت قائله. کنه میگه شرط هست که واقع از طریق تقلید اخذ بشه. عزیزان این عبارتون اخراها رو میگم به خاطر اینکه اگر یه جایی یه عبارت رو عوض کردن شما نگید اون یه چی میگه این یه چی میگه، نه همش یه چیزه. اگه گفت شرط هست که واقع از طریق تقلید اخذ بشه، یا گفت تقلید موضوعیت داره، این همه یه چیزه. دقت فرمودید؟ این مستشکل کنده اینو میگه، میگه آقا عمل در وقتی صحیحه که شرطش باشه. شرطش چیه؟ شرطش اینه که از طریق تقلید باشه. مرحوم آقای شیخ جواب میده، میفرماد پس ببینید فرق مرحوم شیخ با اون آقا در چیه؟ در این است که تقلید موضوعیت داره یا طریقیت داره. مثلا خبر ثقه برای مجتهد طریقیت داره یا موضوعیت داره؟ ظواهر کتاب موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ شرط مجتهد فتوا رو از ظواهر کتاب، از خبر ثقه و امثال اینا بگیره یا نه شرط نیست، باید برسه به واقع از هر طریقی باشه. مثلا فرض کنید که اینا موضوعیت فقط اینا نداره، از طرق معتبر دیگه هم بگیره اشکالی نداره، مثلا از طریق اجماع اخذ بکنه اشکالی نداره، یا از طریق ضرورت اخذ بکنه اشکالی نداره. قلت والعلم به مطابقت حیل الواقع، علم به مطابقت یعنی چی؟ یعنی اون عمل، یعنی اون نماز بی سوره. علم پیدا کردن به مطابقت اون عمل یعنی نماز بی سوره با واقع، او زن به ها یعنی زن پیدا کردن به مطابقت نماز بی سوره با واقع، من طریق معتبر شرعی مثل تقلید از مجتهد، این غیر معتبر فی صحت العبادت، در صحت عبادت معتبر نیست. چرا؟ چون اینا طریقیت دارن نه موضوعیت، لعدم دلیل، به خاطر اینکه ما دلیل نداریم. خب فان ادله وجوب رجوع المجتهد، جواب ان قلت مقدره. ان قلت ادله وجوب تقلید چیه؟ پس ادله‌ای که به مجتهد میگه آقا باید مراجعه کنی به ظواهر کتاب به خبر ثقه چیه؟ خلاصه تقلید در عوام و خبر ثقه در مجتهد طریقیت داره نه موضوعیت. مستشکل خیال میکنه موضوعیت داره، میگه اینا چیه؟ میگیم نه طریقیت داره. فان ادله وجوب رجوع المجتهد مثل چی؟ آیه نبع. ادله مثل آیه نبع، مثل آیه سوال، مثل آیه ذکر، مثل روایاتی که داله بر حجیت خبر واحد بود. ادله وجوب رجوع مجتهد به مثل به بل ادله، به ادله یعنی چی؟ خبر ثقه. اون ادله آیه نبع بود، آیه ذکر بود، آیه سوال بود. این ادله خبر ثقه است، ظواهر کتابه، به ظواهر کتاب و خبر ثقه در مجتهد. و رجوع مقلد به مجتهد، این که فتوای مجتهد باشه للعوام، این که تقلید کنند و سیره عقلا مثلا، این نماهیه لبیان طرق شرعیه، این برای بیان طرق شریعت، یعنی اینا طریقیت ازش استفاده میشه نه موضوعیت. طرق شرعیه ای که لا یقده مع موافقتها مخالفت الواقع، این همون معذور بودنه. ادله بیان میکنه این طرق شرعیه جوریه که اگر کسی به این طرق شرعیه عمل کنه، این طرق خلاف واقع درات مخالف با واقع باشه، آقای مکلف چیه؟ معذوره، عقاب نمیشه، مانع نداره. التی لا یقدع مع موافقتها، یعنی موافقت این طرق شرعیه، مخالفتون واقع، مخالفت الواقع. لذا ببینید عزیزان، اگه عوام مراجعه کنه به مقلد، مقلد به مجتهد، مجتهد بگه چی؟ نماز بی سوره واجبه، در واقع نماز با سوره واجب باشه، این کتک نمیخوره، معذوره. دقت فرمودید؟ بله. لا لبیان اشتراط، این موضوعیت رو میخواد بگه، نفی موضوعیت بکنه، اون طریقیت میگفت، این نفی موضوعه. لا لبیان اشتراط کون الواقع، نمیخواد بگه این تقلید موضوعیت داره. این لا لبیان اشتراط کنار کتابتون بنویسید، نمیخواد بگه تقلید موضوعیت داره، نمیخواد بگه خبر ثقه ظواهر موضوعیت داره. برای بیان اشتراط بودن واقع معخوزن من هذه الطرق، یعنی متعین نیست، نمیخواد بگه متعینه، یعنی متعین نیست واقع از راه تقلید پیدا بشه، از راه دیگه باشه باشه، عیبی نداره. کما لا یخفا علی من لاحظها، کسی که اگر ادله اجتهاد و تقلید رو مراجعه بکنه میبینه ادله میگه چی؟ موضوعیت داره، طریقیت داره، نه موضوعیت. تقلید میکنه تا به واقع برسه. اگه حکم واقعی هم همین باشه از که از طریق تقلید به دست آورده، خب چه فرقی میکنه؟ علتش هم عزیزان اینه، اگه حکم این آقا تقلید میکنه برای چی؟ برای اینکه به حکم واقعی برسه، درسته؟ اگه حکم واقعی هم مقید باشه به این که از طریق تقلید برسه، این میشه دو، سر از دور در میاره. دقت فرمودید؟ آقای مقلد، دوباره عرض میکنم، آقای مقلد تقلید میکنه تا به واقع برسه. خب اگر حکم واقعی مقید باشه به این که از طریق تقلید باشه، یعنی حکم واقعی باشد که از طریق تقلید به دست بیاد، حکم واقعی باشه که از طریق تقلید به دست بیاد، این میشه دو. حکم واقعی متوقف بر تقلید، تقلید هم متوقف بر حکم واقعی باشه، این میشه چی؟ این میشه دور. لال بیان اشتراط کون الواقع محفوظ من هذه الطرق، یعنی همین مثلا تقلید یا خبر ثقه و زواهد در اونجا. کما لا یفا علی من لاحظها، لاحظه چی؟ ادله اجتهاد و تقلید. ثم ان مرآت مطابقته، دقت فرمایید این یه تیکر، بله، ثم ان مرآت المطابقه. مرحوم آقای شیخ در اینجا معیار مطابق با واقع بودن عمل رو میخواد بیان کنه که معیارش چیه که عمل مطابق با واقع باشه. میفرماد ظن مجتهد، یعنی فتوای مجتهد، این لا یؤثر فی الواقعت السابقه، ببخشید من پایین، ثم ان مرآت مطابقت العمل الصادر للواقع، اون چیزی که نشان میده، اون آینه ای که نشان میده مطابق بودن عملی که صادر میشه از صادر، یعنی صادر میشه از غافل، اون راه مطابق بودن به دست آوردن بر این که اون عملی که از غافل تارک اجتهاد و تقلیده مطابق با واقع هست یا نه، راهش چیه؟ سه چیزه. یک، العلم بها، یعنی علم پیدا کنه به این که عمل مطابق با واقعه. یعنی چی علم پیدا کنه به این که عمل مطابق با واقعه؟ مثل این که خبر ثقه مثلا قائم بشه بر این که این عمل مطابق با واقعه. اول طریق لذ، راه دوم، معیار دوم، طریقی که یرجع الیه المجتهد، یعنی ظن اجتهادی. راه دوم ظن اجتهادیه. سوم اول مقلد، یعنی اون ظنی که مراجعه میکنه به اون مقلد، یعنی فتوای مجتهد. پس چی شد؟ مرحوم شیخ میفرماد از سه طریق میشه فهمید عمل تارک اجتهاد و تقلید مطابق با واقع یا نه. یکی، از طریق حصول علم به این که مطابق عملش مطابق با واقع یا نه، این یه راهش. راه دوم، از طریق ظن اجتهادی به دست بیاره، مثل خبر ثقه‌ای که در نزد مجتهد قائل میشه، به این که عمله که عملی که انجام میده که نماز بی سوره باشه مطابق با واقع یا نه. راه سوم، از طریق فتوای مجتهدی که مقلد به اون رجوع میکنه به دست میاره که آیا این عمل مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. پس این چی شد عزیزان؟ معیار شد برای این که ما بفهمیم این عملی که شخص جاهل غافل که تارک اجتهاد و تقلید عمل انجام میده، آیا این عملش مطابق با واقع یا نه. آخه ببینید، چرا فرمود تارک اجتهاد و تقلید که غافله، جهل مرکب داره، این اگر عملش مطابق با واقع باشه صحیحه، این شرطو کرد. خب حالا میگیم سوال، ما از چه طریقی بفهمیم این آقای جاهل مرکب که تارک اجتهاد و تقلیده عملش مطابق با واقع یا نه؟ میفرماد از سه راه. از راه علم، مثل اینکه خبر متواتر قائم بشه. از راه اون خبر ثقه‌ای که پیش مجتهد قائم شده نسبت به مجتهد، و از طریق فتوای مجتهد نسبت به عوام. بعد از این آقای صاحب فصول یه ادعایی داره، یه توهمی داره، توهمش انشاءالله باشه بعد سر مطلب.